من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از مباحثه من خدمتتون چشم من بعد از مباحثه خدمت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تزاحم باقی موند. عرض می کنیم فرق بین این دو مسئله هم در موضوع هست و هم در جهت بحث و حیثیت بحث. اما فرق به حسب موضوع در باب تزاحم معتبر است عدم قدرت بر امتثال دو تا تکلیف معتبر است در تزاحم عدم قدرت بر امتثال. حالا این عدم قدرت گاه ناشی است از جریانهای عادی و طبیعی، عدم قدرت ناشی از جریانهای عادی و طبیعی است با قطع نظر از شرع، حاصلتون مع قطع نظر عن الشرع، مثل انقاض غریقین که من در یک زمان هر دو رو نمیتونم انقاض کنم، قدرت بر بیش از یکی ندارم. و گاهی این عدم قدرت حاصل است از شرع و از باب المحظور و شرعن کل ممنوع عقلن، مثل دوران هم بین واجب و حرام، اونجایی که واجب و حرام با هم تزاحم میکنن، انقاض غریق موقوف است بر تصرف در دار غصبی. تصرف در دار غصبی بما انه غصب حرام، بما انه مقدمه للواجب، واجب موقوف است بر تصرف در مال غیر و حق غیر. اینجا هم باز من قدرت ندارم از ناحیه شرع، برای اینکه اگه بخوام انقاض غریق کنم مرتکب حرام شدم و المحظور شرعن که المحظور عقلن. پس در مسئله تزاحم، در موضوع تزاحم اخذ شده عدم قدرت بر امتثال دوتا تکلیف، قدرت ندارد هر دو تکلیف را امتثال کند. ولی در باب اجتماع امر و نهی چنین چیزی نیست. اینجور نیست که قدرت بر امتثال ندارد و تزاحم حاصل شده است. موضوع بحث اجتماع اعم است از وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه. چه مندوحه و راه فرار باشد، چه مندوحه و راه فرار نباشد. مسئله اجتماع امر و نهی در مثل صلات در دار غصبی این بحث هست، چه بتواند در غیر غصب نمازشو بخواند که میشه مندوحه و قدرت بر امتثال هر دو هم دارد، و چه نتواند در غیر غصبی نماز رو بخواند که بشد بلا مندوحه راه فرار ندارد و در نتیجه قدرت بر امتثال هر دو هم ندارد. بحث اجتماع اعم است از وجود مندوحه و عدم مندوحه، یعنی اعم است از اونجایی که قدرت بر امتثال هر دو تکلیف دارد یا اونجایی که قدرت بر امتثال هر دو تکلیف ندارد، هر دو را شامل می شود. ولی اونجا مال جایی است که قدرت بر امتثال ندارد. این از نظر موضوع، اون مقید است به عدم قدرت بر امتثال، این اعم است از قدرت و عدم قدرت و مطلق مباین است با مشروط. پس موضوع ها با هم دیگه فرق دارن و اما جهت بحث با هم فرق دارن، حیثیت و جهت بحث هم فرق دارن. در اجتماع امر و نهی بحث در این است که آیا اجتماع ضدین لازم میاد یا نه. بس در لزوم اجتماع ضدین و عدم لزوم اجتماع ضدین است. یعنی بس در اینه که آیا تعدد العنوانین رافع قائله اجتماع ضدین هست یا تعدد عنوانین رافع قائله اجتماع ضدین نیست. اینجا جهت بحث اینه، حیث بحث اینه که تعدد دو عنوان رافع قائله اجتماع ضدین هست یا رافع قائله اجتماع ضدین نیست، در این جهت بحث هست. و اما در باب تزاحم حیث بحث این نیست، در باب تزاحم حیث بحث اینه که این تکلیف که به غیر مقدور است، تکلیف وقتی به غیر مقدوره، برای اینکه جمع بین هر دو برای مکلف غیر مقدوره، آیا این تکلیف به غیر مقدور حکم در او تخییر است یا حکم در او ترجیح؟ جهت عدم قدرت است. حالا که مکلف قدرت ندارد برای امتثال دوتا تکلیف، آیا با عدم قدرت برای امتثال قاعده تخییر است یا قاعده ترجیح، اخذ به اهم یا محتمل الاهمیه؟ پس اونجا حیث بس حیث عدم قدرت بر امتثاله، اینجا حیث بحث حیث جمع بین ضدین. آیا تعدد قائله، آیا تعدد عنوان رافع قائله اجتماع ضدین هست یا رافع قائله اجتماع ضدین نیست؟ اما اونجا این جهت بحث نیست که آیا قائله جمع بین ضدین لازم میاد یا نمیاد، از این حیث بحث نمیشد. بحث در اونجا در این حیث است که آیا تکلیف به ما، این که تکلیف به غیر مقدور است، جمع بین هر دو غیر مقدور است، حالا که تکلیف به محال است و جمع بین هر دو غیر مقدور، آیا حکم تخییر است یا حکم ترجیح؟ یعنی روحیس عدم قدرت بحث است. ولذا ما اگر قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی و گفتیم قائله جمع بین ضدین با تعدد عنوان چه می شود؟ مرتفع. اگر قائل شدیم به جواز اجتماع و قائل شدیم قائله جمع بین ضدین با تعدد عنوان رفع می شود، اگر این معنا رو گفتیم، اون وقت یقع البحث در مثل تصرف در مال غیر برای انقاض غریق، یقع بحث تزاحم. بعد از جواز اجتماع تازه بحث تزاحم پیش میاد که بله اینجا ممکن است هم باشد و هم کی؟ هم نه، دلیل هم گرفته، پس هم امر وجود دارد و هم نه وجود دارد، لیکن من قدرت بر امتثال ندارم، چه باید بکنم؟ بعد از قول به اجتماع، جواز اجتماع و بعد از قول به این که تعدد دو عنوان رافع قائله جمع بین ضدین است، ففی مثل انقاض غریقی که موقوف است بر تصرف در مال غیر، یعنی مسئله تزاحم، تازه مسئله تزاحم پیش میاد، یعنی الان این تصرف در مال غیر هم امر دارد و هم نهی دارد، اون وقت بحث میکنیم حالا که امر و نهی دارد چه بکنیم، تخییر است یا ترجیح؟ پس حیث ها فرق میکند، اونجا حیث اجتماع ضدین مطرح است، اینجا حیث عدم قدرت بر امتثال. و این شیط قلت در حیث عدم قدرت، دخیل در موضوع بود، اینکه دخیل در موضوع بود، منتها از حیث اینکه تکلیف به محال بحث است، در باب تزاحم بحث در اینه که تکلیف به متزاحمین تکلیف به غیر مقدوره، آیا تکلیف به غیر مقدور در متزاحمین حکمش تخییر است یا حکمش ترجیح؟ بحث ما از حیث تزاحم و عدم قدرته، میگیم حالا که قدرت ندارد چه باید بکند؟ رو حیث عدم قدرت بحثه، اما در باب اجتماع امر و نهی رو حیث عدم قدرت بحث نیست، رو حیث جمع بینه زدین بحث است. اونجا از ناحیه جمع بین زدینه، اینجا از ناحیه عدم قدرت بر امتثال. و علل قول بالاجتماع تازه در بعض از موارد صغرای مسئله یکی میشه، صغرای مسئله تزاحم. و انشته قلت، و انشته قلت در مسئله اجتماع بحث راجع به ثبوت است، ثبوت که آیا دوتا تکلیف ثابتن یا دوتا تکلیف ثابت نیستن. در مسئله تزاحم بحث راجع به امتثال است که من در مقام امتثال چه باید بکنم، سقوط تکلیف. در اجتماع امر و نهی بحث راجع به ثبوت تکلیف است که آیا سله و لا تقصب هر دو هستن یا هر دو نیستن، یا یکیشون هست دون دیگری. تفصیل است در مسئله دیگه، بعضی گفتن هیچ کدوم نیستن، بعضی گفتن ترجیح مال جانب احد و هماست دیگه، بعضی هم گفتن هر دو هستن. بس در اونجا در ثبوته که آیا امر و نهی هر دو هستن در معنون واحدی که ذات عنوان این است. اگر تعدد پیدا کرد عنوان و واحد بود معنون، آیا هر دو هستن یا هر دو نیستن. بس در ثبوت امر و نهی است، فی متعدد العنوان و وحدت ال و وحدت المعنون. یک معنون است، دو عنوان. یک حرکت است، همین یک حرکت غصب است، همین یک حرکت صلات است، هم تصرف در مال غیر هم صلات. اونجا بحث در ثبوته. در باب تزاحم بحث در سقوط است و کیفیت امتثال که من این دو تا تکلیف رو چجور امتثال کنم. فبین البحثینه تفاوت من المشرق الى المغرب، من العرش الى الفرش، از ثبوت تا سقوط، از جعل تا امتثال. اونجا بحث در ثبوت، اینجا بحث در سقوط، اونجا بحث در جعل، اینجا بحث در امتثال. بنابراین بین تزاحم و مسئله اجتماع امر و نهی هم فرق هست به حسب موضوع و به حسب جهت. این یک امر. امر دیگری که اینجا محل بحثه اینه که بعضی آمدن گفتن مسئله اجتماع، بحث در اجتماع امر و نهی بنابر قول به تبایع درسته، و اما اگر قائل شدیم که احکام به افراد تعلق میگیرد، اونجا اصلا بحث جریان ندارد. جریان بحث اجتماع امر و نهی مبتنی است بر قول به تعلق به تبایع، بنابراین که بگیم به تبایع تعلق میگیره. اما اگر قائل شدیم که اوامر و نواهی به افراد تعلق میگیرد، اینجا از بحث جریان ندارد، برای اینکه فرد واحد است و شیء واحد نمیتوند هم امر داشته باشد هم کی هم نهی. و بعضی ها جور دیگه گفتن، بعضی هم گفتن نه، اگر قائل شدیم به تعلق احکام به تبایع، باید در این مسئله قائل بشیم به جواز اجتماع، باید اینجا قائل بشیم به جواز اجتماع، بلعن طبیعتان متفاوتان. و اگر قائل شدیم به تعلق احکام به افراد، اینجا باید قائل به چی بشیم؟ امتناع. این دو تا حرفه که زدن. بعضیا گفتن مسئله اجتماع امر و نهی، نزاع اجتماع امر و نهی مبتنی است بر قول به تعلق احکام به کی؟ به تبایع. اونجا علل قول به تبایع یکی اجتماعی میشد یکی امتناعی. و اما علل قول بالافراد اینجا اصلا جای نزاعنی، چون هیچ اشکالی ندارد که ممتنع است، برای اینکه فرد واحد است و فرد واحد نمیتونه هم امر داشته باشد، وجود خارجی نمیتونه هم امر داشته باشد هم کی هم نه. بعضی ها جور دیگه گفتن، گفتن علل قول به تعلق به تبایع در اون مسئله اینجا لابد من القول بل جواز، اگه اونجا گفتیم به تبایع تعلق میگیره اینجا باید بگیم جایزه، و علل قول به تعلق به افراد اینجا باید بگیم چجوره ممتنع است. پس بنابراین بعضی ها مسئله اجتماع امر و نهی و بحث در اجتماع امر و نهی را مبتنی کردن بر مسئله تعلق احکام به تبایع و افراد و گفتن این نزاع مبتنی بر اون نزاع است، بر بعض مبانی اصلا یه قولینه بر علل فرد اصلا نزاع راه ندارد، قول دوم اینه که نه قائل به فرد باید قائل به امتناع بشه، قائل به طبیعت باید قائل به کی بشه؟ به جواز. پس این نظام مبتنی شده بر اون مسئله و حق در مسئله این است که بر بعض احتمالات در تعلق به فرد علا بعض احتمالات و صور در تعلق به فرد حق با این قائل است که میگه نزاع جریان ندارد علی القول بالفرد، ولی بر بعض احتمالات در تعلق به فرد نزاع جریان دارد. به عبارت اخرى ما در تعلق احکام به فرد چه میگوییم؟ بر بعضی از احتمالات این نزاع راه ندارد و بر بعضی احتمالات این نزاع را داره. من حالا یادتون میارم، حالا احتمالات، یه احتمال اینه که قائل به فرد بگد حکم تعلق میگیرد به موجود در خارج، اون که میگه احکام به افراد تعلق میگیره بگه حکم تعلق میگیرد به موجود در خارج. خب بنابراین معلوم است مسئله اجتماع امر و نهی دیگه راه پیدا نمیتون، شیء خارجی نمیتونه هم امر داشته باشد هم کی هم نه. این یه احتمال، بنابراین احتمال نزاع جریان اگر معنای تعلق به فرد اینه که فرد موجوده در خارج حکم دارد، همون که بعضی خیال میکنن، اگر این معنا باشد اجتماع امر و نهی نزاعش راه نداره، برای اینکه فرد خارجی یه فرد خارجی نمیشه، هم امر داشته باشد هم کی هم نه، هم بس داشته باشه هم زج، هم مبغوض باشد هم محبوب. و یا این که بگه مراد از تعلق به فرد اینه که احکام تعلق میگیرد به تبایع لکن با جمیع خصوصیات خارجیه، هم از خصوصیات جامعه و خصوصیات شخصیه. میگه مرادم از فرد اینه که حکم به تبایع تعلق میگیرد، احکام متعلق به تبایع است، لیکن کدوم تبایع؟ طبیعت صلات مقیدن به همه قیود مشترکه، قیود مشترکه بین افراد و قیود خاصه افراد. اگر اون بحث تبایع یادتون باشه حالا مطلب براتون روشن میشه. بگه تعلق میگیرد به طبیعت با تمام قیود مشترکه بین افراد و قیود خاصه افراد. افراد صلات یک قیود مشترکه دارن، قیود مشترکه چیه؟ اصل مکان، نماز مکان میخواد، اشغال فضا، حرکت در فضا، مکالمه، تکلم، اینا خصوصیات مشترکه با فردن. یعنی هر فردی از صلات که در خارج پیدا میشه یه جایی رو میگیره، یه فضایی رو اشغال میکنه، یه حرکتی هم در لسانش و در اعضاش تحقق پیدا میکنه. اینا حرکات، اینا مشترکات، مختصات هم داره. یکی صلات در مسجد است، یکی صلات در بیت خانه، یکی صلات در عمق دریاست، یکی صلات در قله کوه، یکی صلات آدم قد کوتاه، یکی صلات آدم قد بلند، یکی صلات آدم ایرانی، یکی آدم آفریقایی. خب اینا خصوصیات است، لکن این خصوصیات خصوصیات مشترکه نیست، خصوصیات خاصه افراد است. به قول آقایون ویسره افراد، ویژر یعنی ویسره دیگه، خصوصیات ویژه افراد است و خاصه به افراده. بگیم ویژه رو خونده بود ویسره دیگه، بگیم اینجوری، بگیم احکام که به فرد تعلق میگیره نه فرد خارجی، بلکه مراد اینه به تبایع تعلق میگیرد، لکن مقیدن به جمیع خصوصیات، از خصوصیات مشترکه و از خصوصیات مختصه. اگر این معنا را هم بگیم نزاع راه ندارد، اگر این معنا را هم بگیم نزاع راه ندارد، برای اینکه این خصوصیات مشترکه با صلات و خاصه با صلات امر دارد. این نمازی که در دار غصبی واقع می شود، دار غصبی خصوصیت مشترکه است یا خاصه؟ خاصه. نماز در دار غصبی به قید دار غصبی امر دارد. نهیم که همین جوره، میگید نهیم تعلق میگیرد به تبایع به جمیع خصوصیات. پس تصرف در مال غیر به خصوصیت این که این تصرف در مال غیر همراه چی باشد؟ همراه نماز. چون تصرف در مال غیر گاهی با نماز است گاهی با نماز نیست. شما میگید نه تعلق گرفته به تصرف در مال غیر، اما کدوم تصرف؟ تصرف با همه خصوصیات مشترکه و با همه خصوصیات چی؟ مختصه. پس این صلات در دار غصبی به ما و دارون غصبی مأمور به هست. غصب مقید به صلات هم چه جوره؟ منهیون عنه. خب این که از بحث اصلا خارج می شد دیگه، بحث نزاع شما امرا درش راه ندارد، برای اینکه فرض این است عنوان یکیه، معنون هم یکی، این اصلا نزاع درش راه ندارد، لأن العنوانین واحد و المعنونه واحد، همونی که امر دارد همونم چی داره؟ همونم نهی داره، جدا نشدن از هم. این شده مثل سل صلات الجمعه، لا تو سل صلات الجمعه. پس اگر مراد قائل به فرد این باشه که حکم تعلق میگیرد به طبیعت، با کی؟ با همه خصوصیات فرد، به هم از خصوصیات مشترکه بین افراد و خصوصیات مختصه. اگر این باشد میگیم باز نزاع راه نداره، برای که اصلا از مسئله خارج میشد، چون تعدد عنوان و تعدد معنون نداریم، یک عنوان است و یک معنون. امر به همون جایی خورده که نهی به همون جا خورده، این وقت میشد باب الکی. اگه اینجور معنا کنیم باب اجتماع امر و نهی یا باب تعارض؟ تعارضه دیگه. شما میگید سله، نه یعنی سله، سله یعنی سله با جمیع خصوصیات فردیه من المشترکات ول مختصات. لا تقصب نه یعنی لا تقصب، یعنی لا تقصب با همه چیزایی که با غصب همراه است. یکی از چیزایی که باش همراه کیه؟ صلات است، یعنی اونم نهی داره. این اصلا از مسئله شما هم رو نهی بیرون میره. پس اگر معنای تعلق به فرد یکی از این دو معنا باشد، اجتماع امر و نهی در او راه ندارد. میگیم مسئله اجتماع علی القول به طبیعه میاد، اما علی القول به فرد راه ندارد. ولی اگر معنا اونی باشد که ما عرض کردیم، اگه یادتون باشد که مراد از تعلق به فرد اینه که حکم تعلق میگیرد به طبیعت با خصوصیات فرد، اما کدوم خصوصیات؟ یادتونه؟ مشترکه. گفتیم قائل به فرد، اون که میگه احکام به فرد تعلق میگیره، مرادش اینه که احکام تعلق میگیرد به تبایع، برای اینکه ماده همون طبیعت رو میفهموند، فرد که توی هیئت امر نی، هیئت وجوب رو میفهمونه، ماده هم طبیعت رو میفهموند. پس قائل به فرد چجوری میگه به فرد تعلق میگیره؟ اگه یادتون باشه گفتیم مرادش اینه، میگه تعلق گرفته به طبیعت اما با همه خصوصیات مشترکه. قائل به طبیعت چی میگفت؟ با قائل به طبیعت میگفت به طبیعت تعلق گرفته. خصوصیات مشترکه چیا هستن؟ مقارنات مأمور و بهن، لاکی نخه لا دخائل. اونو اون روز عرض کردن که یادتون باشه، قول به طبیعت میگفت حکم تعلق میگیرد به طبیعت، خصوصیات مشترکه مقارنات مأمور و به است، نه دخائل در مأمور و به. قائل به فرد میگفت چی؟ میگفت تعلق میگیره به طبیعت، خصوصیات کیا هستن؟ دخائل در مأمور و به هست. اگه اینجور گفتیم نزاع بر مبنای فردی هم راه دارد، علل قول بالفرد هم راه دارد، برای اینکه متعلق باز طبیعت است. چیزی که درش دخیل شده قیود کیه؟ قیود مشترکه. امر شده به صلات با قیود مشترکه. قیود مشترکش کیاست؟ اشغال الفضا، اصل المکان، اصل التعیز. قسمم توش هست؟ قسم در اونجا نی دیگه، جز مأمور و بهنی. لا تقصب به چی نهی میکند؟ لا تقصب نهی میکند از حرکت موجود مادی در مال غیر، که این یه مکانی میخواد، حرکت در مال غیر یا مکان و زمانی میخواد، نهی میکند از حرکت در مال غیر، فی مطلق المکان فی مطلق الزمان. اما مکان و زمانی که تصرف در مال غیر باشه، این دیگه تو مأمور و به نیست. تعدد عنوانین است و وحدت معنون. بحث میاد که آیا اجتماعی هستیم یا امتناعی. پس اگر قول به تعلق به فرد معناش این باشد که احکام تعلق میگیرد به طبائع مع الخصوصیات المشترکه، نه مع خصوصیات خاصه فردیه. حکم به طبیعت تعلق میگیره، نه با قد و قیافه و یه شناسنامه و یه فوتوکپی شناسنامه، بلکه تعلق میگیرد با اون اصول کلی که همه با هم مشترک هستن. نهی هم همینجوره. بنابراین بحث راه دارد. امر تعلق گرفته با صلات. کدوم صلات؟ صلات مع عینن، مع زمانن، مع مکانن، مع حرکتن، به طور کلی، به طور مطلق. نهیم تعلق گرفته به حرکت در مال غیر مع عین و مکان و زمان به طور کلی. کجا جمع شدن؟ صلات در دار مغصوبه. این حرکتی رو که مصلی داره انجام میده، این دو تا عنوان دارد. این حرکت غصب لانه تصرف فی مال غیر، صلات لانه رکوع و سجود. پس اینی که این شخص گفت بنابر قول به تعلق به افراد این نزاع اجتماع امر و نهی راه ندارد، یا باید مثلا غالب امتناع بشیم، این بر بعض احتمالات تعلق به افراد درسته، نه بر بعض دیگر. اون بعض کدومه؟ بگیم مراد از تعلق به فرد تعلق به وجود خارجی است، یا مراد از تعلق به فرد تعلق به طبیعت است مع جمیع خصوصیات از مشترکات و از مختصات. بنابراین دو مبنا نزاع اجتماع امر و نهی علی فرد راه نداره، لکن هیچ کدومش درست نیست. مبنای دوم هیچ کس نگفته، مبنای اول هم درست نیست. یادتون باشه اون وقت عرض کردیم برای اینکه خارج ظرف سقوط، نه ظرف ثبوت، نمیشه تکلیف به موجود خارجی تعلق بگیره، وجود خارجی نمیشه تکلیفش تعلق بگیرد. فإن الخارج ظرف سقوط لا ظرف ثبوت. و اگه یادتون باشه گفتیم اگه بخواد تکلیف به خارج تعلق بگیره چی لازم میاد؟ طلب حاصل. پس احتمال اینکه مراد از فرد وجود خارجی باشه درست نیست، احتمال اینکه مراد از فرد طبیعت باشد با جمیع خصوصیات اونم هیچ کس بهش قائل نشده. لم یبق الا احتمال سوم. ما هم اونجا گفتیم مراد قائلین به فرد اون احتمال سوم، اگه یادتون باشه گفتیم جمع بین این مسئله و اون مسئله که گفتن ماده امر طبیعت رو میرسونه، هیئتش بعث رو میرسونه، ما اینجوری جمع کردیم، گفتیم مرادش طبیعت است لکن مع جمیع خصوصیات مشترکه. بنابراین نزاع اجتماع امرونه درش راه دارد، یک شیء است، یک حرکت است در یک دار. این حرکت دار هم عنوان قصد دارد و منهی، هم عنوان امر دارد و هم عنوان صلات دارد، هم عنوان قصد. به خودش امر تعلق نگرفته، بالخصوصان. اگه بالخصوص به خودش امر تعلق گرفته، یعنی تو مأمور و به خصوصیت چه شده؟ دخیل شده. نه، به صلات تعلق گرفته که صلات منطبقه با این خارج شده، صلاتی که اصل العین میخواسته، اصل المکان میخواسته. نه، به غصب تعلق گرفته که غصب هم اصل المکان و اصل زمان میخواسته. این هم یک بحث در اینجا و در این بحث محل نزاع هم تقریبا روشن شد. جهت دیگر برای مطالعتون عرض کنم، جهت دیگر، امر دیگر، گفتن علل قول بل اجتماع تقع العبادت و صحیحه، علل قول به جواز الاجتماع تقع العبادت و صحیحه، و اما علل قول بل امتناع، و اما علل قول بل امتناع فان کان عالما بالنهی و بالحرمه فالعبادت باطله، و ان کان جاهلا قاصرا فالعبادت صحیحه. این حرفیه که زدن، گفتن علل قول بالجواز عبادت تقع صحیحه، یعنی صلات در دار غصبی تقع چی؟ صحیح. وضوء با آب غصبی تقع چی؟ صحیح. وضوء در مکان غصبی تقع صحیح، علل قول بل اجتماع. یه کتک میخوره، یه چی؟ یه ثواب. و علل قول بل امتناع، اگر عالم باشد به حرمت تقع العبادت و باطله، و اگر عالم نباشد، جاهل قاصر باشد به حرمت، حالا یا تکلیف به حکم یا به موضوع، جاهل به حکم است، اما حکمن و اما موضوع، یا نمیدونه غصب حرومه یا میدونه غصب حرومه، نمیدونه، اینجا غصبیه، گفتن تقع العبادت و صحیحه. این چیزیه که معروف است، کفایم نقل کرد. در هر دوتای این مطلب اشکال شده، هم به حرف اول اشکال شده، هم به حرف دوم. اما به حرف اول که گفتن علل قول به جواز الاجتماع تقع العباده صحیحه، گفتن نخی، علل قول به جواز اجتماع هم عبادت صحیح نمیشد. چرا؟ برای این که ولو این عبادت امر دارد، ولو امر دارد، چون قائل به اجتماع این دیگه، ولو امر دارد، لکن مبغوض است، منهی عنه است، و المبعد لا یکون مقربا. گفتن کسی که میخواد نماز تو دار غصبی بخونه، اون مجتهدی که میخواد نماز در دار غصبی بخونه، ولو در اصول ثابت کرده که اجتماع امر و نهی مانعی نداره، که میگه ما هم بعد خواهیم عرض کرد که اجتماع امر و نهی مانعی نداره، محققی گفته مانعی نداره، ولو مانعی ندارد، یعنی الان این صلاتش امر دارد، تصرفش در مال غیر چی دارد؟ نه، امرش درسته، اما تنها امر که به درد صحت عبادت نمیخورد، چون این عمل مبغوض است و مبعد، المبعد لا یکونو مغربا، بنابراین تقع العبادت و باطله. و فرق بین مثل اجتماع امر و نهی، و فرق بین مثل اجتماع امر و نهی که مأمور به و منهی عن موجودن به وجود واحد، فرق بین مثل مسئله اجتماع امر و نهی که مأمور به و منهی عن موجودن به وجود واحد، و بین اونجایی که مأمور به و منهی عن موجود باشن به دو وجود، موجود باشن به دو وجود، در اونجا عبادت صحیح هست. در اونجایی که مأمور به و منهی عن موجود باشن به دو وجود، اونجا عبادت صحیح هست. مثل کجا؟ مثل کسی که نماز میخواند و در هنگام نماز هم نعوذ بالله به نامحرم نگاه میکند، نگاه حرام، درسته الان هم امر هست هم کی؟ هم نهی. اما نهی خورده به یه امر خارج از صلات، نگاه کردن که دیگه جز شرایط صلات نیست که، نماز که توش نگاه کردن نیفتاده که، نگاه ربطی به نماز نداره. نگاه امر خارج از صلات است، نهی دارد، نماز امر داره. گفتن اونجا صحیح هست. اما در مثل مسئله اجتماع امر و نهی که مأمور به و منهی عنه هر دو موجودن به یک وجود، گفتن در اینجا تقع العبادت و باطله لأن المبعده لا یکونو مغربا. این اشکالی که به این وره حرف شده، گفتن اینی که شما میگید علل قول به جواز الاجتماع تقع العبادت و صحیحه لأنها مأمورن به، و وقتی مأمورن به صحیحه، میگیم نه درست مأمور به هست، اما بازم چجوره؟ بازم باطله. برای اینکه لا یکفی فی العبادی محزول امر، بلکه به علاوه از امر چی میخواییم؟ مقربیت هم میخواییم. والمبعد لا یکون مغربا. و فرق بین مثل ما نهنفی و مثل اونجایی که متعلق امر و متعلق نهی دوتا باشن. حالا ببینیم اشکال وارده یا نه، به اون ور قضیه هم اشکال کردن فردا انشاءالله.
میخواستی به عنوان یک قهرمان علمی در دنیا معرفی بشی، خوب شدی. دیگه چی میخوای؟ چه طلب داری؟ تو اصلا انتظار ثواب اخروی نداشتی، تو معتقد به آخرت نبودی، چه انتظاری داری؟ پس اون چه در دنیا انجام دادن حبط ما صنعوا و باطل ما کانوا یعملون. البته اینجا بین پرانتز عرض کنم، قبلا هم اشاره کردم، اگه کسانی مستضعف هستند و به دلایلی نتوانستن دین حق را بشمارن بشناسن، یا عقلشون ضعیف بوده یا شرایط اجتماعی طوری بوده که اصلا احتمال این که روششون غلط باشه یا اینی که پسندیدن غلط باشه، این احتمال به ذهنشون نمی اومده. حالا آیا هست چنین کسی یا نیست من نمیدونم، حسابش با خداست. اما اگه کسانی باشن که اونچنان در یک عقیده فاسدی و دین غلطی فرو رفته باشن و یقین پیدا کرده باشن، جذب پیدا کرده باشن که احتمال خلاف نداره و شرایط محیط طوری باشه که به اینا اجازه نداده که تشکیک کنن در این عقیده فاسدشون و سراغ دین دیگری برن، اینا حسابشون جداست. اونهایی که یا با شناختن دین حق اناد ورزیدن، لجاجت کردن، و یا اینکه از روی تقصیر نرفتن دنبال دین حق که بشناسن، میخواد باطل سعی باشه میخواد باطل، ما کاری نداریم. چنین کسانی هن که به این سرنوشت مبتلا میشن، حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. مضمون این آیه شریفه در سوره اسراء آیه 18 هست، من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. کسانی که دنیا طلب باشن، هر اندازه‌ای که ما بخوایم به هر که بخوایم در دنیا بهش میدیم. یعنی چنین نیست که کسانی که دنیا باش طلب هستن به هر آرزویی دارن در دنیا برسن. دنیا طلب ها هم به آرزوهاشون تو دنیا نمیرسن، به مقداری از خواسته هاشون میرسن. این تابع یک شرایط و نظم و حساب خاصی است که چه کسی به چه مقامی برسه، به چه خواسته ای برسه. این نظام طبق نظام اسباب و مسبباتی که خدا در این عالم قرار داده تعین پیدا میکنه، چیزی است که به اراده خدا تعین شده که در این دنیا چه کسانی به چه چیزهایی برسن. ولی به هر حال اونایی که دنیا طلب هستن به بعضی از خواسته هاشون در دنیا میرسن. ممکنه کسی بگه پس با آیه قبلی این فرق کرد، اون فرمود نوف الیهم اعمالهم فیها، اینجا میفرماید که عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، هر قد ما بخوایم برای هر که بخوایم بهش میدیم. نه، با اون آیه منافاتی نداریم. اونجا میفرماید اعمالشون را بهشون تحویل میدیم، یعنی هر چه کار کردن طبق نظام اسباب و مسببات مقتضای اون کار بوده برش مترتب میشه بهشون میدیم. عرض کردم یک کسی تلاشی کرده برای کشف علمی، اختراعی کرده، هواپیما اختراع کرده، تلویزیون اختراع کرده، خب نتایجش رو بهش میدیم. اینجا میفرماید خیال نکنید وقتی کسی دنیا طلب شد اون وقت هر چه بخواد بهش میدن. خب هر که رو شما بپرسی همه دنیا رو میخواد، به کمترش هم قانع نمیشی، چون خواست انسان که محدود نیست. امروز این محل رو میخواد، فردا اون محل رو میخواد، پس فردا این شهر رو میخواد، پس فردا اون استان رو میخواد، بعد این کشور رو میخواد، بعد اون کشور رو میخواد، که کره زمین رو بذارن در اختیارش، میره سراغ کرات آسمانی. خب اگه بنا باشه به هر انسانی هر چی میخوان میخواد بهش بدن، اون که امکان نداره. 5 میلیارد انسان هست، هر کدامشون همه زمین رو میخوان، پس 5 میلیارد کره زمین باید باشه. همین یک کره زمین رو 5 میلیارد هر کدومشون به تنهایی میخوان، اون که نمیشه همه رو به هم همه چیزایی که میخوان به هر کسی داد، یه مقداری از خواسته هاشون بهشون داده میشه. پس این که چه اندازه از دنیا گیرشون بیاد، این تابع مشیت الهی است که اون مشیت اقتضا کرده اسباب و مسبباتی حاکم باشه طبق تزاحماتی که هست. برایند این تزاحمات نصیب هر کسی به اندازه سهمی که از فعالیتش میبره داده بشه. یه نظام تکوینی است در این عالم حاکم. این چیزیست که بعضی از اون که می‌فرماید یه مقداری از اون چیزایی که میخوان بهشون میدیم، چون خواست انسان محدود نیست. اگر هر کس در دنیا هر چی بخواد بنا باشه بهش بدن، امکان نداره، دنیا ظرفیتش نداره، به خلاف آخرت. اونجا هر کس هر چی به ذهنش بیاد مشیتش بهش تعلق بگیره خدا بهش میده. ولدینا مزید لهم فیها ما یشاءون ولدینا مزید، هر چی بخوان میدیم بیشترش هم هست. اما دنیا اینجوری نیست، دنیا محدوده، نمیشه هر که هر چی میخواد بهش بده. پس اونایی که دنیا پرست هستن مقداری از خواسته هاشون رو در این دنیا مییابند، اما بعدشی ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، با سرفکندگی و نکوهش وارد جهنم خواهد شد. خجل از این که تلاشی کرده، به خیال خودش خیلی هم به خودش میبالید که ما ایم که چنین و چنانیم، کشورهای پیشرفته هستیم، دارای صنایع و اختراعات هستیم، چنین و چنان هستیم ما، به خودشون میبالیدند، حالا میبینند به این روز افتادند، خجلش سرفکنده هستند و دیگران مذمتشون میکنند که چرا هم به خودتون را مقصور به دنیا کردید. باز آیات دیگه هم به این مضمون هست که از جمله آیه 20 از سوره شورا و آیه 20 از سوره احقاف. حاصل این که اگر کسی عامل اصلی سعادت یعنی ایمان بالله و به ما انزل الله نداشته باشه. حد نصاب ایمان، در جلسه قبل عرض کردیم ایمان مراتب داره، شدت و ضعف داره. اگه مراتب عالیه ایمان ملاک باشه، علی میمونه دو حوزش. داستان معروفی هست که میگن واعظی روی منبر میگفت که در روز قیامت حوض کوثر در دست امیرالمومنین، کسانی که از این حوض میخوان بنوشن باید چه شرایطی باشن، اگه چیکار کنن وارد این حوض نمیشن، اگه چیکار کنن وارد این حوض نمیشن، چیکار کنن. یه لوری پای منبر بود میگه خب علی میمونه دو حوضش، دیگه کسی وارد اون حوض نمیشه. اینایی که تو گفتی اینا وارد نمیشن، خب هر کسی یکی از این کارا رو کرده دیگه. حالا اگه بنا باشه ملاک ورود در دار سعادت، ملاک بهشتی شدن، حالا بهشت خودش چه درجاتی داره ما عقلمون نمیرسه که چقدر فاصله هست بین درجه اولش و درجه آخرش، ولی برای همون اولین درجه ای که راش بدن کسی رو، در بهشت رو باز کنن که وارد دشت بهشت بشه.
یا پزشکی و مهندسی و فنون نظامی و امثال ذالک هم هست،